بعد که این شبکه ها آمدن و بعد از ماهواره ها در شبکه های اجتماعی ما داریم حضورشون رو در اینستاگرام، در شبکه ایکس، در کلاب هاوس و غیره داریم میبینیم. خب نمیشه این رو منکر شد. من چند تا دستاوردها یا اقدامات اساسی مجلس رو بهش اشاره بکنم. ما نقطه ضعفمون عرض کردم در همین رسانه است. حضرت آقا هم اگر شما دقت بفرمایید در اون سخنرانی که در قبال دولت و کارنامه دولت بعد از 2 سال داشتن گفتن اصلی ترین گلایه من نسبت به شما این استش که چرا کارهایی که انجام دادید رو به گوش عموم نمی رسونید. یعنی دستگاه رسانه‌ای متناسب با فهم عموم یا آن فرم مطلوبی که بتونه عموم رو پای کارهایی که شما انجام دادید بنشونه ندارید، در صورتی که هم دولت هم مجلس کارهای معتنابهی به نسبت گذشته انجام دادن. چند مورد از کارهای اساسی مجلس رو اگر من بخوام فقط تیتروار خدمت شما عرض بکنم، یکی ساماندهی مسئله خودرو بود، یکی برنامه راهبردی لغو تحریم ها بود، یکی قانون جهش تولید مسکن بود، یکی قانون مالیات بر ارزش افزوده است، یکی رتبه بندی معلمان، یکی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. همینها قوانینیه که 10 جلسه و کمیسیون های مختلف برگزار شده تا به نتیجه قایی برسه. جهش تولید دانش بنیان و اصلاحات ساختاری بودجه که بسیار مهمه. یعنی شما اگر در مسئله بودجه یک اصلاحات ساختاری کلان انجام بدی و نوع تزریق بودجت رو به دستگاه های مختلف تنظیم بکنی، بسیاری از بدهی هایی که دولت داره برطرف میشه. نیاز نیست پول اضافه چاپ بکنه و این پول اضافه چاپ شده تبدیل به تورم بشه و ارزش پول ملی رو کاهش بده. این قوانین، اگر همین چند قانونی که عرض کردم خدمت شما که برای هر کدومش ماها ممکنه زمان برده باشه و هزاران نفر ساعت وقت گذاشته شده باشه، به درستی اجرا بشه، بسیاری از مشکلات کشور رفع خواهد شد. اصلاح تدریجی است. آفرین. باید به درستی هم اطلاع رسانی صورت بگیره. حالا شخصی مثل آقای جهرومی که سخنگوی محترم دولت هستن، ادبیات خیلی خوبی دارن برای مفاهیم عمومی. با سری صدر، با دانشجو صحبت میکنن، در جاهای مختلف حاضر میشن.
میرن تو دور مردم.
تعداد این افراد و فرم‌های متناسب با این افراد به خصوص در شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا بکنه در برابر این حجمه بی سابقه‌ای که اینها دارن انجام میدن و مردم شریفمون رو تشویق میکنن. و انقدر وقیح شدن اینها متاسفانه که در ماجرایی مثل غزه و جنایتی که داره رژیم قاسب صهیونیستی علیه مردم شریف غزه، این 2 میلیون انسان بی پناه و در محاصره انجام میده، با وقاحت امروز کارشون به جای رسیده که برمیگردن میگن مردم ایران کنار اسرائیلن و حاکمیت و جمهوری اسلامی روبروی مردم ایرانه. خب این به تدریج صورت گرفته، این یک شبه صورت نگرفته. اگر همین حرفو 7 سال پیش، 8 سال پیش میزدن، خود مردم، خود کسانی که مخاطب این شبکه هستن میزدن تو دهنشون. نشون میده که در یک سیر تدریجی روی نمودار دارن کار میکنن رو افکار. دیگه موضوعی مثل اسرائیل که دیگه امروز داره بیش از 6 مگاتون بمب رو روی سر مردم میریزه و توجیه میکنه، میگه که من در حال دفاعم، من قاسبی که آمدم 75 سال کشور فلسطینی ها رو غصب کردم در حال دفاعم، امروز با وقاحت میاد میگه مردم ایران کنار رژیم صهیونیستی هستند و از اون سمت فارسی ضبط میکنه حرفهایی که مقامات اسرائیلی دارن میگن که ما کنار شما ایم و روبروی جمهوری اسلامی. خب این وقاحت از کجا نشأت گرفته؟ این کاریست که به تدریج دارن در شبکه‌های اجتماعی انجام میدن که موضوع مسلمی، حتی
15 سال طول کشیده،
حداقل 15 سال به صورت فشرده. وقتی افراد ماهواره رو باز میکنن ساعت 7 شب مثلا خسته مونده اومده از سر کار، باز میکنه داره من و تو مثلا تبلیغ سگ داره نشون میده، از اون طرف دارن مثلا یه برنامه روانشناسی میذارن برای استحاله فرهنگ اسلامی، از اون طرف دارن اباحیگری توی مسائل مختلف، اختلاط و مختلف. خب همه اینها مجموعش چی رقم میزنه؟ مجموعش یک بی‌اعتنایی نسبت به ارزش‌های ملی رقم میزنه و آخر سر شما یک شهروندی ساخته خواهد شد پای این شبکه‌ها که هیچ علقه‌ای نسبت به ایران نداره و فهمی که از ایران داره کاملا بی‌نسبت با سنت‌های آیینی و کاملا بی‌نسبت با مذهب شریف اسلامه. و خب طبیعتاً منافع چون این شخصی که بی هویته و بی اعتنا نسبت به کشوره، این خواهد شده اگر حمله نظامی هم به کشور بشه، میگه من برای چی جونمو به خطر بندازم که برم مثلا خاک کشور دفاع بکنم. از اون طرف وقتی کامنت میذاره رژیم صهیونیست کشور رو تهدید میکنه، اینا برمیگردن میگن که اگه با ما کار نداری اب نداره، برو حاکمیت رو بگیر بزن. خب نمیفهمه اون فرد که اساساً جمهوری اسلامی و مردم جدای از هم تعریف نمیشن که تو برگردی بگی که برو حاکمیت رو بزن به من کار نداشته باش. تو همه چیزت رو حاکمیت داره میچینه و استقلالی معنا نداره. اصلا مردم و حاکمیت جدایی از هم ندارن، ولی به لحاظ روانی تونستن این رو جا بندازند. این باید جلوش گرفته بشه و دولت باید یک دستگاهی به تدریج بتونه ایجاد بکنه به لحاظ رسانی و البته صدا و سیمای ملی که بتونه واقعا مردم شریف به خصوص جوانها رو آگاه بکنه نسبت به خباثت اینها.
بله، البته خب این حالا کار بسیار سختی است. من فکر نمی کنم به هر حال فقط رسانه ملی بتونه این
یک شب باید... صورت نمیگیره. سالهای یعنی سال زمان خواهد بود.
ولی باید یک سیاست گذاری رسانه‌ای اتفاق بگیره توی این زمینه، هم دولت هم به هر رسانه همه در کنار.
من این رو خدمت شما عرض بکنم شب. اگر از این پیچ رسانه‌ای ملت ما عبور بکنند
که پیچ
به جرأت میتونم بگم دیگه هیچ چیزی نیست این ملت رو بتونه تضعیف بکنه. یعنی امروز نه در عرصه واقعیت، نه در عرصه نظامی، نه حتی در عرصه اقتصادی که همه جوره کشور رو تحریم کردن. 1800 تحریم، دو برابر کره شمالی و روسیه ایران تحریم شده، همه چیز ما تحریم. امروز ما داریم از این پیش هم عبور میکنیم. اون محلکهی که فعلا درش گیر افتادیم محلکه رسانه است. اگر از این پیچ ما عبور بکنیم که طبیعتاً زمان خواهد برد، به جرأت به شما عرض میکنم که دیگه هیچ چیزی وجود نداره ملت ایران رو بتونه تضعیف بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر شفقی. ما از همین الان تا پایان برنامه کلن 7 دقیقه فرصت داریم، چون امروز به خاطر پخش اذان هم ما دیرتر برنامه رو شروع کردیم. من میخوام ضمن اینکه حالا صحبتای در طول برنامه‌تون رو جمع‌بندی می‌فرمایید، در مورد حضور احزاب و نخبگان سیاسی در انتخابات و در رقابت‌های انتخابات 11 اسفند که باعث بشه مردم مشارکت بیشتری داشته باشن در انتخابات توضیحات بفرمایید.
در خصوص نقش احزاب در یک نظام سیاسی و در انتخابات، خب احزاب در واقع میتونن مهمترین نقش رو در این خصوص بازی بکنن. ما اگر یک برگشتی داشته باشیم به فلسفه شکل‌گیری حزب، این است که صدای تک تک افراد به جایی نمیرسه. حزب میاد استعدادهای مختلف و سلایق و علایق مختلف رو دور هم جمع میکنه، ساماندهی میکنه در قالب یک تشکل به صورت منسجم. افرادی که اهداف مشترک دارن، منافع مشترک دارن، اینها رو در واقع در یک چارچوبی قرار میده و در یک مسیر حرکت میکنه. خب قطعا این نحوه حرکت خیلی موثره تا اینکه یک فردی به تنهایی بخواد عمل بکنه. در واقع فلسفه شکل‌گیری حزب و تأثیرش در نظام حقوقی سیاسی و انتخابات به این صورت تشریح میشه. ما خب نظام در واقع احزابمون در کشور به صورت کامل شکل نگرفته و خب دلایل و علتهای مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از کارهای بسیار مهم به نظرم در افزایش مشارکت مردم این است که ما تأثیر احزاب رو در واقع بیشتر بکنیم و این اتفاق نمیفته مگر با اصلاح قانون. من بخوام اگر استناد بکنم به سیاست‌های کلی انتخابات که سال 95 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شدن، خب بندهای مختلفی داره و بسیار هم راهگشا بوده، در اصلاح قانون اخیر هم مورد استفاده قرار گرفته. یکی از بندها در واقع مربوط به احزاب بوده، تعیین چارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات. ما متاسفانه مشاهده میکنیم که افرادی به حمایت یک حزب سر کار میان، ریاست رئیس جمهور میشن، ولی اون حزب بعد از مدتی واقعا پاسخگوی عملکرد اون دولت نیست. خب این نشون میده که نظام حزبی ما یک مشکلاتی داره و معنای واقعی کلمه نظام حزبی
به بلوغ نرسیده
و شکل نگرفته. برای همین همونطور که در سیاست‌های کلی انتخابات ذکر شده، این فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب بسیار اهمیت داره. در انتخابات پیش رو هم واقعا همینه. یعنی
نخبگان سیاسی چی هایده؟
نخبگان سیاسی، خب
یعنی فارغ از حزب، چون حزب میگیم بله. تشکیل نشده اونجوری، ولی نخبگان سیاسی که هستن،
نخبگان سیاسی خب افراد خاصی هستن که میتونن جهت‌دهی بکنن افکار عمومی رو و تأثیر ویژه‌ای دارن در انتخابات. برای همین یکی از مباحث بسیار مهم تو انتخابات و به خصوص انتخابات پیش رو همین نخبگان سیاسی هستند به نظرم.
بعضن جایگاه دارن بین مردم، یعنی کاملا میتونن جهت‌دهی داشته باشن، حالا چه مثلا از یه حزب خاص یا یه حزب دیگه ای باشن، جناح‌های سیاسی مختلف باشن، میتونن در واقع شکل‌گیری جهت ذهنی مردم خیلی موثر باشه.
دقیقاً همینطوره. ببین نخبگان سیاسی خب بعضیا ممکنه روحیه‌ای منفعلانه‌ای داشته باشن، ولی حقیقتاً با توجه به شرایط کشور و انتخاباتی که پیش رو داریم، مسئولیت سنگینی بر عهده نخبگان سیاسی هست. ما مشاهده می‌کنیم افرادی رو که واقعاً چه در فضای رسانه‌ای چه در فضای آکادمیک و علمی این رسالت رو بهترین نفس دارن انجام میدن. باز من استناد بکنم به سیاست‌های کلی انتخابات که آگاهی بخشی به عموم مردم، آموزش در واقع مسائل مربوط به انتخابات به عموم مردم، خب یکی از در واقع راه‌هاش این است که از طریق نخبگان و محافل علمی و گفت و شهودهای این چنینی رسانه‌ای به مردم منتقل بشه. در خصوص نقش احزاب، این رو اگر بخوام اضافه بکنم، ببینید اگرچه که در کشور ما عرض کردم به بلوغ نرسیده، ولی در بسیاری از کشورها و نظام‌های سیاسی حتی تو معرفی احزاب، معرفی کاندیدها، احزاب نقش مؤثر دارن. ما در نظام حقوقی آلمان رو نگاه میکنیم، نظام حقوقی فرانسه رو نگاه میکنیم، حتما باید افراد از طریق حزب معرفی بشن. در آلمان اگر از طریق حزب فرد برای مجلس معرفی نشه، باید 200 نفر در واقع امضا جمع بکنه برای اینکه بتونه حائز در واقع این شرایط بشه که بخواد حتی وارد انتخابات بشه، نه اینکه انتخاب بشه.
200 نفر
از
حزب
در فرانسه این عدد به 500 میرسه. عرضم این است که انقدر نقش احزاب اونجا برجسته است و قابل توجه هست که افراد از طریق حزب باید معرفی بشن و برنامه‌های حزب رو منعکس بکنن، خب از اون طرف هم حمایت حزب رو دارن. در نظام حقوقی ما هم همینطوره. در انتخابات پیش رو هم با توجه به شرایط موجود من احساس میکنم که با وجود اینکه عرض کردم احزاب هنوز به اون جایگاه خودشون نرسیدن و همینطور نخبگان سیاسی مسئولیت و وظیفه سنگینی دارن برای اینکه انتخابات انشالله به بهترین نفع انجام بشه و مشارکت مردم به حد اکثر برسه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضور هر دو مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر محمد جلیلی کارشناس و پژوهشگر سیاسی، همینطور جناب آقای دکتر محمد جواد شفقی پژوهشگر حقوق عمومی. از شما شنوندگان عزیزم خیلی سپاسگزارم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. پیام های شما به دست ما رسید، اما خب فرصت نشد که پیام ها رو بخونیم. انشالله در برنامه های آتی حتما سعی میکنیم که پیام های شما رو هم روی برنامه داشته باشیم. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. تا یک برنامه دیگه، گفتگوی سیاسی دیگه، وقت شما بخیر، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه ها، برنامه آمریکا بدون رتوش تقدیم به شما میشه.
آمریکا با وسعتی به بزرگی اروپا و با جمعیت 310 میلیونی، طبق آمار رسمی بیش از 40 میلیون فقیر و نیازمند به کوپن‌های روزانه غذایی دارد. ولی همین کشور با قدرت رسانه‌ای و پروپاگاندا خود را سرزمین فرصت‌ها معرفی می‌کند. از ظاهر تزیین شده و تبلیغات پرطمطراق ایالات متحده که بگذریم، واقعیت‌های جامعه این کشور نمایان می‌شود. با وجود تمام آنچه در رسانه‌ها نشان داده می‌شود، در ایالات متحده فقر در حال گسترش است و هر روز مردمان جدیدی به این بلا گرفتار می‌شوند. این بحران در نظام سرمایه‌داری حاکم بر اقتصاد آمریکا ریشه دارد. نظامی که ثروتمندان ایالات متحده را روز به روز متمول‌تر و فقرای این کشور را هر روز فقیرتر می‌کند. بحران فقر در ایالات متحده از دیگر کشورهای غربی شدیدتر است. به نحوی که فاصله طبقاتی و تبعیض اقتصادی در این کشور چند برابر دیگر کشورهاست. بر اساس آمار رسمی، نرخ فقر آمریکا در سال 1973 11.1% بوده است. این میزان در سال 1983 به 10.2% کاهش یافت، ولی مجدداً در سال 2015 به 12.5% رسید. در دهه 90 درصد جمعیت فقیر ایالات متحده 2 برابر کشورهای اسکاندیناوی و 3.1 برابر ژاپن گزارش شده است. بحران فقر در بین سیاه‌پوستان آمریکا عمیق‌تر است و 24.9% از جمعیت سیاه پوست این کشور دچار فقر هستند. مرکز نابرابری و فقر استنفورد که ثروتمندترین کشورها را از نظر بازار کار، فقر، نابرابری مالی و پویایی اقتصادی رده‌بندی می‌کند، آمریکا را در بین 10 کشور برتر صنعتی در رده 10 قرار داده است. همچنین در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، آمریکا از نظر فقر و نابرابری در بین 37 کشور در جایگاه 35 قرار دارند. بررسی ها نشان می دهد ثروتمندان آمریکایی با نرخی مشابه دیگر آمریکایی ها مالیات نمی پردازند. بر این اساس طبقه مرفه و ثروتمند ایالات متحده میزان قابل توجهی از ثروت خود را از راه سفت بازی به دست می آورد که به بهبود وضعیت کلی اقتصاد و رشد تولید این کشور هیچ کمکی نمی کند. یکی از دلایل اصلی شروع جنبش اشغال وال استریت فرار مالیاتی ثروتمندان و افزایش شکاف طبقاتی بود. بر اساس اطلاعات به دست آمده از پایگاه داده های نابرابری درآمد جهانی، آمریکا بالاترین نرخ ضریب جینی را در تمام کشورهای غربی در اختیار دارد. این واقعیت نشان می دهد اختلاف و تبعیض طبقاتی در این کشور شرایط بحرانی دارد. اختلاف طبقاتی در جامعه آمریکا به نحوی فزاینده در حال افزایش است. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 76% کل ثروت ایالات متحده در اختیار 10% از خانواده‌های ثروتمند این کشور است و مجموع ثروت این خانواده‌ها نزدیک به 4 برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا است. در آمریکا بیش از 90% مردم بدهکار هستند. نظام بانکداری مبتنی بر بهره در کنار سبک زندگی مصرفگرا آمریکایی‌ها را مجبور می‌کند به استقراض از بانک‌ها تن دهند. بازپرداخت این وام‌ها که گاهی با بهره‌های سنگین همراه است، بانک‌های آمریکایی را ثروتمند و طبقه متوسط جامعه را فقیر می‌کند. پس از بدهی‌های بانکی، هزینه‌های تحصیلی، خرید اتومبیل و هزینه‌های درمانی به ترتیب در رتبه‌های بعدی عوامل ایجاد فقر در ایالات متحده هستند. بر اساس گزارش شبکه خبری CBS، بحران بدهی مردم آمریکا به قدری دامنه‌دار است که 73% از مردم این کشور با بدهی از دنیا می روند و باز پرداخت بدهی های آنها به عهده وارثانشان قرار می گیرند. در آمریکا سالانه خانواده های بسیاری به خاطر فقر خانه های خود را از دست می دهند. پس از آغاز بحران مسکن آمریکا در سال 2005، بسیاری از خانواده های آمریکایی به خاطر ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی، رنج بی خانمانی را به جان خریدند و خانه های خود را رها کردند. بیشتر این افراد از طبقه متوسط شهروندان آمریکایی بودند که منزل خود را به عنوان ضمانت وام های خود رهن بانک کرده بودند. روزنامه گاردین سال 2017 در گزارشی پیرامون افزایش جمعیت بی خانمان های آمریکا نوشت: بی خانمانی در آمریکا از دوره رکود اقتصادی سالهای اولیه قرن حاضر در حال افزایش بوده است، به طوری که تنها در سال گذشته حدود 7500 نفر بی خانمان در شهر سان فرانسیسکو شمارش شدند. از این عده دو سوم از شرایط بد بهداشتی و پزشکی چون آسیب‌های مغزی و آلودگی به ویروس HIV رنج می‌برند. در سال 2017 بیش از 41 میلیون نفر از مردم آمریکا از کمک‌های غذایی دولت این کشور استفاده کردند. در چند سال گذشته آمریکا با اعطای مزایای اجتماعی، کوپن‌های غذایی رایگان و اعتبار حاصل از مالیات بر درآمد تلاش کرده است بخشی از جمعیت خود را بالاتر از خط فقر نگه دارند. برخی صاحب نظران تخمین می‌زنند در صورت از میان رفتن این کمک‌ها، جمعیت فقیر این کشور تا 2 برابر میزان کنونی افزایش پیدا کند. درآمد بسیاری از این افراد در حدی بود که آنان را از تأمین غذای روزانه خود ناتوان می‌کرد. جامعه شناسان ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی آمریکا را در فقر عمیق جامعه این کشور جستجو می‌کنند. فقر یکی از عوامل مهم طلاق در ایالات متحده است. فقر و مشکلات اقتصادی در دهه‌های اخیر به گسترش بزهکاری و شدت گرفتن فعالیت گروه‌های تبهکاری منجر شده است. بیشتر زنانی که در آمریکا به روسبیگری مشغول می‌شوند به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی به این دام گرفتار می آیند. فقر زمینه شکل‌گیری حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ آمریکا و گسترش مشکلات بهداشتی در محله های فقیر نشین شهرهای این کشور را فراهم کرده است. به دلیل فقدان امکانات بهداشتی و درمانی، ابتلا به بیماری های عفونی در این محله های فقیر نشین به چالشی مزمن تبدیل شده است. در گزارشی که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در سال 2017 منتشر کرد، با ابراز تأسف از شیوع بیماری انگلی در آمریکا اعلام شده بود 12 میلیون نفر از مردم این کشور به این بیماری ها مبتلا هستند. این گزارش میزان شیوع فقر در بین جوانان آمریکایی را بیشتر از دیگر کشورهای صنعتی عنوان کرده است. بر این اساس نزدیک 20% از جمعیت جوان ایالات متحده نیز فقیر هستند. در کشوری که از بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی جهان برخوردار است، 39 میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می‌کنند. مرکز تحقیقاتی کودکان فقر ایالات متحده در یک بررسی به وضعیت نامناسب کودکان این کشور نیز اشاره کرده است. بر اساس این گزارش 15 میلیون کودک آمریکایی در فقر کامل زندگی می کنند که 5 میلیون نفر از آنان زیر 5 سال سن دارند. همچنین 15 میلیون نفر از کسانی که از کمک های غذایی دولت استفاده می کنند در سنین کودکی به سر می برند. در ایالات متحده فقر موزلی ریشه دار و عمیق است. وجود فقیران پرشمار در جامعه ایالات متحده ثابت می‌کند رویای زندگی آمریکایی تنها در فیلم‌های آمریکایی تعبیر می‌شود و آمریکای واقعی برخلاف آمریکای هالیوود سرزمین رفاه و آسایش نیست.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی، ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای برخط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. با ما همراه باشید، بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035. آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ساعت 19 است. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.
الو بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی؟